تو بحثای مشروعیت هم گفتم که یک لغت اگر باشه که پسند ملی زایعش نکرده قانون اساسیه که واقعا میثاق ملی قبل از اینکه میثاق اسلامی باشه. بهتون میاد استدلال میکردم به چه معنا. پس من به این بحث کاری ندارم، من دارم به جای فکر و اندیشه من حرف میزنم، کبراهای زندگیمون بی تعارف از میکنم، از مسلمانی خارج است. کسی که ملیت رو همتراز مذهب میشه مارد سرسد به این که بالاتر از مذهب لحاظ کند، از مسلمانی خارج است. کسی که آخرش مذهب رو به این دلیل دنبال میکنند که بالاخره این مردم مسلمان هم باید این رو لحاظ کرد وگرنه مشکلات ما زیاد میشند. از مسلمانی خارج، واقعا از مسلمانی خارج است. نمیخوام حکم تکفیر بدم ها، خب میگم آخه شما واقعا مسلمانی قرآن نخون دیگه حرفایی میزنید. یه روایت ندید این حرفایی میزنید، عقل نداره این حرفایی میزنید، بنده خدا نیست این حرفایی میزنید، تو بنده کی هست این حرفا رو میزنی؟ من نمیخوام که تکفیر بدم، دارم راجع به یک اندیشه حرف میزنم. از مسلمانی به دور از کسی که چی رو هم ردیف دین و ارتباط با خدا بداند، کما اینکه توضیح دادم در جلسات قبل. از مسلمانی به دور است کسی که فکر کند این ارتباطات ملی اهمیت بیشت، اهمیت به معنی مطلق و دقیق کلمش، اهمیت انسانی بیشتری برای ما دارد از ارتباطات دینیمون، از فلسفه زندگیمون، از بندگی خداوند، از ارزش‌هایی که او به ما آموخته، از اهدافی که او ما یاد داده، از پیوندهایی که او برقرار کرده، از مسلمان خارج است. شک نکنید. تشویش نمی‌کنم که این کسی که یه حرفا رو میزنه، ولی به اطمینان میگم از اون کثافت‌های بنی اسرائیل روزگار ماست که اگرچه عضو امت مرحومه باشه هیچی از دین نفهمیده و این افراد هستن که موسی رو دغمرگ میکنن و کمر علی بن ابی طالب میشکنند. حالا چه جذب جریان نفاق بشن، چه جذب جریان روشنفکری بیمار بشن، یا مقدس نه آبها، فرقی نمیکنه. با اطمینان میگم اینا مثل جرثومه های کثیف امت نو بنی اسرائیل میمونن، کسانی که از این حرفا میزنن. با اطمینان میگم میخواید با اسرائیل مذاکره کنید، میخواید نکنید، اصلا یادتون میاد در قضیه مشایی چی گفتن اینجا؟ خاطرتون میاد که گفتن این بدبخت کمتر از اینیه که اصلا به حساب بیاد، ولی خب سیر شدنش ملسه، یه حرفی زده که از قضا اینقدر هم حرف بدی نیست. یادتون میاد فقط کل شقی کرده، لجبازی کرده که نمیگه ببخشید، به خاطر همین کل شقی لجبازی چشمش کوبزن بهش در بکشه. یادتون میاد؟ ولی این طرف حرفی هستش که شما حتی میخواید بگید با آمریکا مذاکره کنیم نکنیم، با روسیه مذاکره کنیم نکنیم، عرض کنم که امروز قرارداد رو ببندیم نبندیم، با اسرائیل امروز بجنگیم یا نجنگیم، یا کمتر فوش بدیم یا هولوکاست رو بگیم یا نگیم. من به یک دلیل حاضرم واقعا احمد نژاد رو سر قضیه هولوکاست ببخشم. وقتی میبینم دانشگاه هاروارد محققی تاریخ شلام میکنه هولوکاست واقعا مشکل داره توی این ابعادی که اینا میگن، به طوری که اسرائیلی های صهیونیست عصبانی کرده از هاروارد، هاروارد دست اوناست. ولی در نشریه داخلی دانشگاه هاروارد این مطلب در پشت جلدش آمده که هولوکاست دروغه، در این ابعاد قطعا دروغه. بی خیال 6 میلیون یهودی کجا بود که این هیتلر بخواد بکشه اینا رو؟ بی خیال. خیلی از محققین الان حرف میزنند، ولی اصلا نمیخوام بگم راجع به هولوکاست حرف بزنیم، بگیم مایت هست، بگیم افسانه هست یا نگیم افسانه هست، این برای ما هزینه داره نداره، باعث میشه که فوش بی خودی به ما بدن ندن، اصلا من در این بحثا وارد نمیشم. خب نزنید یا بزنید، من این سلیقه شخصی دارم که هیچ اهمیتی هم نداره، اینا قسمت سهروی قضیه است. اما از کبرای خودم یک قدم عقب نمینشینم، یا تو یک قدم از مسلمانی استفاده دارم، از کبرای خودم عقب بنشینم، از مسلمانی استفاده دارم. کبرای من میگه که پیوندهای ملی دو داره میاده در مقابل پیوندهای عقیدتی و دینی، اگر شما بر عهد خودمون پاس هم بطنه همیشه پایبند، حتی حتی مسیحی اگر باشد، حتی زرتشتی اگر باشد، ولی پیوندهای عقیدتی و فلسفه زندگی و دین و بندگی خدا و اسلام کجا؟ پیوندهای ملی آخری اصلا قابل مقایسه با هم؟ خیانت به دین و تدین و اسلام نیست کسی این حرف رو به وضوح نزنه؟ و اینجاست که من قهقهه تأسف، قهقهه تلخ تأسف سر میدم از این که میبینم احتمال داره بعضیا بخوان مثلا در والا بین خودشون گفتن بخوان در راهبای روز قدس بیان شعار بدن بگن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. توفت شرف کسی که اینجوری فکر میکنه اگر آگاهه، توفت شرفش اگر آگاهه. اینجا بدبخ شدیم اینجاست که من نمیتونم از آقای موسوی بگذرم. اگر میداند چه فضایی در میان یارانش برقرار است یا در میان برخی از کسانی که ادعای یاران رو بودن رو میکنن برقرار است و دم فرو میبنده، نمیتونم ازش بگذرم. اگر نمیداند که خوبم چه بگم، ولی اگر میداند چنین فضایی به یارانش برقرار است من نمیتونم ازش بگذرم. این همین حرف قدیمی بنده است که در استاده در باد هزاران بار گفتم که شما اگر خطوط کبروی رو اول باز نکنید و شفاف نکنید و روشن نکنید و همش در طبل صغراها یا در طبل موقعیت سیاسیتون بکوبید، خیانت کردید از هر کدوم از ظهارت که میخواد باشید، چه صدای سینا باشید چه صدای آقای موسوی. این همون چیزی بود که قبل از این فتنه ها و مصیبت ها در اون شب انتخابات گفتم با اون مقاله خودی و غیر خودی که هنوز روی سایت هست، خانم مهندس هنوز هست نه؟ هنوز روی سایت هست، اینجا توضیح دادم که مسلمان نمیتواند قبل از هر چیزی خطوط کبروی خودش رو پررنگ اعلام نکنه. حالا این مطلب میخوام یک کمی هم الان تکمیلش کنم. بعد بریم سراغ صغراها. کار ما به جایی رسیده که اصلا کبروها کلن بیمعنا شدن، اندیشه دینی کلن بیمعنا شده و فقط داریم میبینیم که اگه اینو بگم این ناراحت میشه، این با منه، این اینجوری به من رأی میده، این اینجوری ها فرق رو میکنه از اون طرف. اگر اینجوری هن حل کن دیروز پریروز سرسیش چه میدونم تو همین هفته بود خبر آزادی جلالپور رو شنیدم. خب ما از خبر آزادی هر کسی خوشحال میشیم، یعنی باید خوشحال میشیم همه. و خبر ملاقات سید یاسر خمینی رو پسر حسن خمینی درسته با اون دیدم، عکسش هم در روزنامه ها دیدم. همینجا بگم زیاد گنده نکنید، ملاقات که اشکال نداره، طرف از زندان در اومده خب بریم ببینیم. خنده هم که بالاخره تو هر احوال پرسی ما ایرانی ها بالاخره یه خنده ای از دوادت میکنیم. حالا اون وسط هم یه عکاس عکس میگیره. هیچ فرض کنید سعید شریعتی از زندان آزاد بشه، من دیگه نمیخوام ببینمش مثلا. نه سعید شریعتی شاگرد خودم بوده، گل زده خوب زده، این دلیل نمیشه که اصلا نبینمش، هیچ ملاقاتی باش نکنم یا حتی پاش بیفته خونش دارم. اینا چیزای بی اهمیتیه. اما امان از این زمانی که در این وسط این دریای چیزهای بی اهمیت اندیشه جلالپور فراموش بشه، همون اندیشه‌ای که من در ایام قبل از انتخابات درباره‌اش صحبت کردم، به اون مقاله روزنامه اندیشه نو بود در اون دوران اشاره کردم، به اون جوابیه‌ای که جلالپور از طرف آقای موسوی مثلا از طرف صدای آقای موسوی مثلا به فروش داده بود که از کروبی حمایت کرده بود اشاره کردم که اگر کسی نمیفهمه که سر تا پای این مصاحبه فوش به مبانی دینی و مبانی جمهوری اسلامیه خیلی نفهمه. اون موقع هم که دیگه این حرفه رو بود که رو بگیم آقای خامنه ای فهمید نفهمید، آیا درایت تدبیر داشت نداشت عدالت داشت، اون موقع یه خبرها نبود که از این مزخرفات کسی نمیگفت، این خبرها نبود. اون موقع خیلی ها به اتکای آقای خامنه ای فکر میکردن که آقای موسوی رئیس جمهور خوبیه، ما هم حتی به اون فکر میکردیم، شما شاهدید. من این که ریسک رأی ندادن به احمدی نژاد رو پذیرفتم، با صدای بلند دارم میگم ریسک وحشتناک انتخاب موسوی رو در واقع پذیرفتم. غیرت اینه پیش خودم پذیرفتم، ریسکشم پذیرفتم، این حرفا نبود. اگر میخواستم به هیچ وجه ریسک اون رو نپذیرم، خب میگفتم به رقیب قطعیش رای میدم، ولی من این کار رو نکردم. درسته که گفتم به موسوی به هیچ وجه رای نمیدم، هنوز هم افتخار میکنم به این موضعی که گرفتم، دلایل هم برای شما گفتم، بیش از هر چیز به دلایل هم افتخار میکنم، ولی من ریسک آقای موسوی رو پذیرفتم، این حرفا نبود. اما همینجا گفتم این غیر قابل درکه که زهرا رهنورد که همیشه کنار موسوی میسته شیرین عبادی رو افتخار ملی میخواند، نه یک بار نه دو بار، این چیزی بود که فریاد دایی بچه های دکتر اژه‌ای رو هم در آورده بود، بچه های دکتر بهشتی رو هم در آورده بود که آقای دکتر اژه‌ای باشه. یعنی اونها دایی بچه هایی بود، بچه های دکتر بهشتی دایی بچه های آقای اژه‌ای هم دیگه، برادر مادرشون هم دیگه، شاید دکتر اژه‌ای داماد آقای بهشتی، معلوم شد همه اون چقدر آی کیو داری. خیلی خوب فریاد اونم داره برده بود که این به قول خودش عتیقه ها که هم دیگه دورت جمع شدن، این چه مسئله تو در پیش گرفتی، این چه خیلی خوب من حرفم اینه با جنایی پور به این دیدنش خوشحال نداره، بالاخره آدم باید مهربون باشه با همه، ولی وای به روزی که در وسط این رفتارهای مطبوعاتی اینها کبراها کم رنگ بشه، کبراها. میدونید منظور از کبراها چیه؟ یک کلمه بگم، همین فروع دین شما که اقلال شما فقط اسمش رو شنیدید، شما میدارید تبلی و تبری مثل نماز و روزه فروع دین شماست، مثل حج و خمس و زکات و جهاد و امر معروف و نهی از منکر فروع دین شماست. تبلی و تبری یعنی چه؟ تبری یعنی یک کلمه که اول 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 خطوط کبروی و مسائل اصلی اندیشه ها رو باید معلوم کنیم. میوانیم خدمت ائمه ما میگفتن که بابا بعضی از اصحاب شما شیعان، بعضی شیعان شما شراب خورن، نمازشون دیر میخونن، گناه میکنن، ائمه من انکار میکردن این موضوعات رو، نمیگفتن که اشکال نداره شراب بخورن، همین یه از خوبه، ولی ما به تبری و تبری آگاه میکردن که مسئله اصلی مسئله اوله، فکر رو اول معلوم کنید. خب آدم ها در درون یک فکری دچار اشتباه و خطا هم میشن، اینجا صندلی خالیه، اینجا هم صندلی هست، نمیخواد خیلی خوب بود. پنجره رو باز کن آقای مالی، نه بلش کن ببند، صدا زیاده، ببند ببند. میگفتن آقا اصحاب شما غلط میکنن، گن میزنن، چه میکنن؟ امام میگفتن بله غلط میکنن، ولی به هر حال این مبنای فکری درستی دارن، خب توش اشتباه میکنن، خطا میکنن، گناه میکنن، مگر ما به گناهکاران باید چیکار بکنیم؟ ولی خط فکری نفاق رو باید افشا کرد، باید بهش تیبون ندار. سکولاریسم امروز خط فکری نفاق شک نکنید. من که شک ندارم، ولی ایستاد در باز، نه الان 10 سال پیش 12 سال پیش گفتن این چه هست، این حتی الان نیست که بخوام بگم. تبری به تبری یعنی چه؟ فقط تبری کنید، تبری کنید از کسانی که اندیشه دینی ندارن، تبری کنید از کسانی که دشمنان قطعی و خونین امام خمینی هستن. چرا این کارو نمی کنید؟ یعنی شما نمی بینید که در میان این تبری نکردن، حالا تبری رو بگید تردید دارید، خیلی خوب تبری کنید اولا. شما نمی بینید در میان این تبری نکردن چه فتنه ای داره دائما غلیان میکنه و چگونه خطوط فکری داره در هم، خطوط فکری، خطوط اعتقادی داره در هم پیچیده میشه و انسانها رو به گمراهی میبره. شما نمیبینید؟ واقعا به خودشون میگن نه این چیزا وجود نداره، من مطمئنم آقای موسوی میفهمه تبری تبری یعنی چی، ولی به خودش میگه اصلا اینا اهمیت نداره، یاران من همه بچه مذهبیان جنگی هستند و اینا دنبال عدالت و چه میدونم الو بل هستند. واقعا واقعا اینطور فکر میکنه؟ شما اینطور فکر میکنید؟ همه یاران ایشون اینجوری هستند؟ میدانداران کسانی که امروز فردا میخوان بیان بگن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، از این مزخرفات میخوان بگن، اینا همه اینجوری هستند؟ شما واقعا اینطور فکر میکنید؟ و کی درایت نداره؟ کی تدبیر نداره در این روزگار؟ آقای خامنه ای تدبیر نداره که بعد این وضعیت رو هندل کنه؟ یا دیگران هم که تدبیر نداره؟ این همون عرضیست که در طول ماهای گذشته ده ها بار من استدلالات متعددی رو گفتم که روزگار روزگار فتنه است. روزگار فتنه همون روزگاری که شما اگر تبری و تبری اولیه و کبروی خودتون معلوم نکنید قطعا فرو خواهید افتاد در فتنه، برای اینکه فرمولی که امیرالمومنین به شما داده بارها گفتن که بهش میگفتن مرد حسابی، آخه تو قبول، تو خیلی خوبی علی، ولی چقدر برادر کشی، چقدر مسلمان کشی، بابا اون در جبهه عایشه ام المؤمنین، اون در جبهه طلحه الخیر از اصحاب کبار، اون در جبهه زبیر سیف الاسلام که پیغمبر دربارش میگفت زبیر شمشیر دومتری داشت، خیلی شمشیرش دراز بود، درازترین شمشیر عرب بود، که پیغمبر به شوخی یا جدی میگفت هر وقت گرهی در پیشونی من بیاد شمشیر زبیر رو گره و وا میکنه. زبیری که بارها گفتم یکی از اون 4 نفری بود که وقتی هیچ کس از تو علی حمایت نکرد زبیر حمایت کرد، حالا اینجوری در مقابل فرزندان انقلاب ایستادی، حالا اینجوری به فرزندان انقلاب تهمت میزنی، میگی اونا از دین خارج شدن. مثلا بگذاریم از این که خوارج همه یاران خودتن، مؤمنترین یاران خودتن، اهل عبادتترین یاران خودتن، بعد اون فضای کسافتی که معاویه بار آورده بود، من چند نمونهشو گفتم، ماجره عمان ناصر رو گفتم، ماجره حبب رو یادتون میاد؟ حبب که چجوری ام المؤمنین رو به اشتباه میانداختن برای اینکه این فتنه ها رو دنبال کنن. همه ای کار ما این شده که در این فضای فتنه دنبال اینیم که بالاخره ترانه موسوی وجود خارجی داشت یا نداشت. یکی میگه داشت، خودش و دودمانش و فضول جمهوری اسلامی که دیگه حتی یک همشاگردی پیدا نمیشه که بگه بابا من همشاگردی ترانه موسوی بودم، یک فانی پیدا نمیشه ازش که بگه آقا من بالاخره یه عموی، عمه، خاله، دایی، کوفتی، چیزی. یکی میگه نه ترانه موسوی وجود خارجی نداشت، همچی به خودش و تمام دودبان تجاوز کردن و همه شون با هم تو قطعه 200 بیزه رو دفع کردن، اون چند تا رندی دفع نکردن از ترس الان دارن به خودشون میدرزن نمیتونن حرف بزن. لابد دیگه. اون یکی هم میگه آخه مرد حسابی، زن حسابی، کو، کجا، که یه چیزی بگو بگنجه. تمام دعواهای سیاسی ما شده همین که بالاخره تنازه موسوی وجود داشت نداشت. آقای کروبی هم که حرمت امامهش رو نگه نمیداره، من اصلا کاری ندارم یه حرفش راست و درست، کاری ندارم. اینجاش برای میسوزینه که میگه تمام مدارکی که جمع کردم من کاری ندارم. گزارش محسنی اجری چه گفت؟ تو شما همه خوندید، من که نمیخواد کنم تو این فصل در بیستم. یعنی اینجاش داره آتش میزنه، میگه تمام مستنداتی که جمع کردم بعد از نامه‌ای بود که منتشر کردم. این دیگه خودش گفت. یعنی از این درون در شنیدم نامه رو منتشر کردم بعد به فکر سوال گرام مدرک جمع کنم. آخه این روش یک کسی که عمامه به سر داره در نشت چنین حرفای گنده در تدریج چنین شایعات گنده. حالا اگه بگید من میگم شایعه، حالا اون میگه حقیقت، چه میدونم. این روزگار فتنه است. شما شنیدید؟ حتما شنیدید معاویه به کرات کسان رو میکشت. امروز تاریخ میگه، یعنی ما که نمیدونیم، ما که امروز نبودیم که جلو چش ما که اتفاق نمیفته یا اونجا بودیم. معاویه به کرات آدم میکشت و گردن علی میفتن. به کرات تاریخ نقل کرده، هزار سال طول کشید تا اینو بفهمیم. حالا امروز همه هم مقدمانی شده که بگیم تنانه موسوی وجود خارجی داشته. این خجالت بار نیست؟ در حال که همین دوره علی ابن ابی طالب در فضای مشابهین به ما فرمول داده که چیکار کن. گفته از روی حوادث جزئی، از روی این که این غلطی کرده اون یه غلطی دیگه، از روی این نمیتونی تصمیم بگیری. اول مبانی حق و باطلش رو پیدا کن بعد تصمیم بگیر. از روی این که یاران شما شراب میخورن گل میزنن، حالا بگو به فرش شکنجه میکنه که اگر کردن باید مجازات بشن. و میبینی علی این کارو میکرد. یکی از یارانش که شراب خورده بود حد زد، به جای 80 تا در روایت بود اگر اشتباه نکنم مثلا 100 در بزن. یارو گفت بابا حدش 80 تا، تو 100 تا زدی. گفت 20 تاشو به خاطر این زدم که یاران معروف من تعجیل اضافی کردم و حد شراب بود جدا 20 تا اضافه زد. یعنی باید این دفاع اگه کسی شکنجه ای داده تجاوزی کرده زمونم لاد بالاخره همه اینا باید قصاص بشه. بحثی نیست. در زمان علی بن ابی طالب اتفاق می افتاد. بحث بحث اینه که مبانی فکری رو در روشن کنید. کدوم طرفی هستید شما؟ شما نمی دونید به اسم شما چجوری دارن پرچم سکولاریسم رو بلند می کنن؟ چجوری دارن همپیمانی اسرائیل می کنن؟ نمیدونید اینو؟ اگه نمیدونید پس به من بگید کی بی تدبیره در این روزگار؟ اگه میدونید تدبیر تدبیر شما کجاست؟ این تنها فرمولیه که در دست ماست عزیزان من، خواهرانم، برادرانم، این تنها فرمولیه که در دست ماست. حق رو بشناس، سطح و سراغ آدم ها. از این آدم ها نمیتونه حق و باطل رو بشناسید. موانع کبروی رو پررنگ کنید. و اگر این اتفاق می افتاد، اگر موانع کبروی تأکید می شد، اون وقت آقای محمد مطهری دیگه احتیاج پیدا نمی کرد اون مقاله معروف کاش دشمن رو زودتر از این شاد کرده بودیم و در سایت تابلوش بنویسیم. بله من قبول دارم، من خودم جز اولین کسانی بودم که بارها و بارها خندیدم به این شعار مشت در دهان استکبار، یا از آستین استکبار این دست توسعه اگر بیرون آمده و میخواد از این کارا بکنه و هر چی میشه میگردن اون. بعدم هر انتقادی کسی میخواد بکنه میریم سراغ این که عرض کنم که نه 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 دشمن رو شاد نکنین، آب با آستیاب دشمن نریزین. شما شاهدید من 15 سال 20 سال پیش این حرفا رو گاهی به تمسخر میگرفتم. غیر از اینه در اولین جلسه درس تفسیر سوره محمد سخنرانی سالهای حدود 60 چند خودم رو برای شما گذاشتم و دیدید که شعارهای آقای خاتمی بعدن انگار کپ زده بود از سخنرانی من. شعارهای سال 76 ایشون یادتون میاد که کم سده بوده سنده سخنه بنده رو گوش داره شعارهای انتخاباتی 76 رو داره برده از توش غیر از عبارت جامعه مدنی. ولی با آقای مطهری عرض میکنم، به محمد مطهری عرض میکنم و به همه شما عرض میکنم، در این حال دوچار اگر یه عده افراط میکنه دوچار تفریق نشین. درسته که به اسم آب آسیا به دشمن نریختن یا دشمن شاد نکردن نمیشه سکوت کرد، نباید هم سکوت کرد، ولی اون طرفش هم یک واقعیتی، یه چیزهایی هست که حتما دشمن ازش استفاده میکنه. راه حل چیه؟ راه حل من گفتم، آقای خامنه‌ای گفته، از سال 76 گفته. ای کل اون گوشهایی که نمیشنید نشنید این حرفو، هیچ وقت هم نشنیدن. اون وقت آقای خامنه‌ای میگن تدبیر نداره، گفت مرزهای خودی و غیر خودی رو معلوم کنید و ما توضیح دادیم این مرزها چی هست. مرزها مرزهای فکری هست، این رو هی تقویت کنید که اگر یه وقتی هم انتقاد کردید کسی نتونه این وسط داخل خطوط شما بشه و سوء استفاده کنه. مرزهای کبروی رو روشن کنید در درجه اول تا اگر کسی هم شما حرفی هم زدید از سغراهای شما نتونه سوء استفاده کنند. این حرفی که 15 سال پیش آقای خامنه ای گفت، 10 سال پیش گفت، 12 سال پیش گفت و من ده‌ها بار گفتم اگر کسی به آزادی بیان حقیقتا قائل این مسیر رو در پیش بگیره که آقای خامنه ای گفته، که قرآن گفته، همین تبلی و تبری، همین خودی و غیر خودی، همین کاری که آمریکایی ها میکنن، خدا رحمت کنه سید جمال الدین حسن آبادی، گفت رفتم به فرنگ اونجا مسلمان ندیدم مسلمانی دیدم، آمدم اینجا مسلمان دیدم مسلمانی ندیدم. این چیزی که قرآن میگه آقای خامنه ای گفته، مبانی عقلی ما اقتضا میکنن، همین فرمولیه که آمریکایی‌ها عمل میکنن، همین بیانیه جفرسون در فضای اونها که حزب دموکرات جمهوری خواه اجازه ندن کسی وارد این بازی بشه، چون شما خودی هستید و مبانی اصلی دارید، با هم رقابت کنید ولی به احدی اجازه ندید به چنین قدرتی برسه. پاسکاری کنید گاهی شما گاهی اونا، ولی کسانی که خودی نیستن نباید بیان. این حتی عقله، هیچ رژیمی اجازه نمیده به اسم آزادی بیان مبانیش زیر سوال بره. و همین دلیله که سر هولوکاست، سر روژه گارودی اون کارهای عجیبو میکنن. سر هجاب روز به روز بیشتری در یک کشور اروپایی دیگه هجاب ممنوع شد، اخیراً بلژیک. چرا؟ برای اینکه اونها خودی و غیر خودی رو میفهمن، میفهمن که مبانی لایسیته رو به زور هم که شده باید حفظ کنن. برای هیچ رژیمی اجازه نمیده در این بلبشوی مثلا آزادی مبانی زیر سوال بره. حکم الحاد، حکم ارتداد هم که اسلام گفته درست در پایه همین طرز فکره که من در یکی از مقالات توضیح دادم در مورش. یک حرف کاملا معقول و منطقیه، اجازه نمیده مبانی امنیتی و مبانی اجتماع مردم که دین باشه به این راحتی مضحکه قرار بگیره، به این راحتی محل تاخت و تاز مسخرگی و استهزا قرار بگیره، به این راحتی محل بازی های شایعی اینها قرار بگیره. اجازه نمیده. و قرآن در سوره احزاب به همین دلیل بود که گفت شایعه سازان رو میکشم، بیرونشون میکنم از شهر و المرجفون فی المدینه. یادتون میاد؟ شما نمیتونید دارین امروز پرچم سکولاریسم دست کیه؟ و چه کسی کمر و چه کسانی کمر به انهدام تنها حکومت با اندیشه درست بستن ولی اون که توش خطاهای زیادی هم رخ بده. بفرمون این مطلبی از سایت ایران امروز، یکی از این سایت ها زده، یکی از ستها سایتی که امروز من تعجب میکنم تاق به تاق نل به نل حرفاشون رو بعضی از دوستان حتی ویشوی ها میزنن. برخی دوستان که به آنها در رد اسلام نمیشود خورده گرفت، متوجه نیستن که نه یار شاطر بلکه دارن نقش بار قاطر را بازی میکنن یا بار خاطر را بازی میکنن. این دوستان متوجه نیستند که تغییر دین یک ملت در بعد توده‌ای امری نیست که یک شبه و حتی یک قرنه ممکن باشد و نباید زوال جمهوری اسلامی را به زوال دین مردم گره زد. چنین تداخلی چیزی از عمر اسلام نخواهد کاست، اما بر عمر جمهوری اسلامی خواهد افزود. به هر رو باید از دوستان پرسید میخواهید یار شاطر باشید یا بار قاطر. برخی با اصرار از موسوی و کروبی و سروش و هر آن کس که در رژیم بوده و حالا در برابر آن ایستاده میخواهند که به نقد گذشته خود و امام و انقلاب بپردازند. اما اینها به ویژه موسوی و کروبی و خاتمی اصلا نباید رو در روی امام و انقلاب بایستند، حتی اگر در دل بر همه گذشته نفرین کنند. حسابش را بکنید، اگر کروبی ماجرای تجاوزها را افشا نمی‌کرد، با هر فریادی که من و امثال من می‌زدیم که سالهاست می‌زنیم، این ماجرا به این حد در جهان منتشر نمی‌شد. البته آنها باید در مقابل رژیم مبادر ادبیاتی که به کار می‌برند باشند. در این حال باید فهمید که آنها کار خود را می‌کنند و ما کار خود را. بدون همبستگی استراتژیک مذهبی‌ها و سکولارها و حتی لایک‌ها به نتیجه نخواهیم رسید. لایک ها مبارزه فرهنگی را از مبارزه سیاسی جدا کنند. خیلی جمله آخر آموزنده است. شما اگر لایک سکولار باشید میتونید مبارزه سیاسی از فرهنگی جدا کنید، اگر سود و منفعت اقتضا بکنه. ولی اگر مسلمان باشی اجازه این کار نداری. تولی و تبری یعنی این، اجازه این کار نداری. هر کس که اینو یک کسی در سایت سکولاریسم نو می نویسه، هر کس که کوچکترین آشنایی با دیدگاه های من داشته باشد به نیکی می داند که من نه تنها از موسوی و کروبی و سروج و خاتمی و هر سیاسی نوع اسلامی دیگر به شدت نفرت دارم، بلکه اصلا اگر بتوانم پای اسلام به فلانی هم خورد می کنم. پس روح سخن من اصلا در سر این آخوند و آن ریشو نیست که می خواهم سر به تن هیچ سیاسی اسلام پناهی نباشد. اما اگر شخصا مشاهده کنم که مثلا امروز حمایت از عنصری ممکن است سود رسان باشد، حتی در پشتیبانی کرده از او هم کوچکترین تردیدی نخواهم کرد. با چنین باوری هرگز به کروبی و موسوی نتاختم، هرچند که جزء مسئولان رژیم میدانم. من آنها را مسئول خونین ترین سالهای فتنه میدانم، اما هرگز به خود پروانه ندادم که اکنون در این مقطع موسوی و کروبی را تضعیف کنم، چرا که باور دارم آن که امروز آنها را میکوبد از رژیم دفاع میکند، چون موسوی و کروبی جانانه مقابل نظام ایستادند. دعوا دعوای اسلامه. اونا بالمعال میخوان سر به تن اسلام نباشد، لااقل اسلامی که لااقل اونا حتی اکثر به یه اسلام عربستانی، به یه اسلام سکولار میخوان بپردازن. این همه تئوری پردازیاشون رو شما نمیبینید؟ واقعا شما فکر میکنید همه اینایی که دارن فریاد میکشن